بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نظریه دوم که میگوید حضور در عرفات گرچه از اول زوال است ولیکن مراد حضور در انجام کارهای در عرفات است. این نظریه بر اساس دو مطلب است که هر دو مطلب مستفاد از روایات است. مطلب اول این است که اماکنی در روایات ذکر شده است که این اماکن به السنه مختلف تلفی در روایات خارج از عرفات قرار داده شده است، یا بفرمایید این اماکن از حدود عرفات است و خارج از عرفات است. یکی از این اماکن عراق است که نام زمینی است از حدود عرفات، که این مکان در سه روایت به عناوین مختلف دلالت دارد که این مکان از حدود عرفات است و جزء عرفات نمی باشد، که این احادیث در باب ده از ابواب وقوف موجود است. حدیث 3 اسباب ده. إن أصحاب العراق لا حج لهم، لا حج لهم یعنی چه؟ یعنی کسانی که در این مکان اگر وقوف کرده اند حج اونها باطل است. چرا باطل است؟ برای اینکه وقوف در عرفات نشده. چرا باطل است؟ برای اینکه وقوف در خارج عرفات شده است. لا حج لهم نفی حج است، ولیکن فلسفه این نفی چیست؟ برای اینکه وقوف به عرفات نیامده، لازمه این وقوف به عرفات نیامده این است که عراق خارج از عرفات است، حد برای عرفات است. و کذالک حدیث شش از این باب، در این حدیث که اوزه من الکل است، این جمله هست. امام علیه السلام می فرماید و تغل عراق فانه لیس من عرفه فلا تقفی. اگر روایت اولا سرمایه گذاری خارجی میخواست، این روایت دیگه سرمایه گذاری هم نیست. صراحتا می فرماید عراق لیس من عرفه، سرمایه گذاری در اونجا هم به قرینه این روایت باید باشد. این روایت به صراحت میگوید وقوف در اینجا ممنوع است. و تقل عراق اوزه از و تقل جمله لیس من عرفه هست، دنبال لیس من عرفه فلا تقفی هست. روایت از جهاتی دلالت می کند که مکان عراق از حدود عرفه هست، خارج از عرفه هست، وقوف در او باطل است. حدیث هفت، لا ينبغي الوقوف تحت العراق الى ان قال و ينهز الى الموقف. بفرمید لا ينبغي اجمال دارد، اما و ينهز الى الموقف این هیچ اجمالی ندارد. میگه وقوف در اونجا نمیشه، اگر میخواین استراحت کنین استراحت مانعی ندارد، اما بعد از استراحت بروید به طرف موقف. بروید به طرف موقف یعنی چه؟ یعنی عرفات اینجا نیست. بروید به طرف موقف یعنی چه؟ یعنی عراق جزء عرفات نیست. توقف مانعی ندارد، اما بعد از توقف باید بروید به طرف موقف. یعنی چه؟ یعنی به طرف عرفات. موقف مساوی با عرفات است. در بعضی روایات کلمه عرفه آمده، در بعضی روایات موقف آمده. حدیث 11، اصحاب العراق لا حج لهم، یعنی الذین یقفون عند العراق لا حج لهم. خود روایت معنا کرده است. نتیجه ما 4 حدیث دلالت دارد، حدیث 3 و حدیث 6 و حدیث 7 و حدیث 11 بر این اساس. این مکان از جز عرفه نیست، از حدود عرفه هست که تارتن به لسان نفی حج، حج این را میرساند، و اخرا به لسان اتق العراق این را میرساند، و ثالثتن به لسان لیس من عرفات این را میرساند، و رابعتن به لسان لا تقف این را میرساند. که این احادیث به عناوین اربعه دلالت دارد که این مکان خارج از عرفات است. حالا میخواد حد عرفات باشد یا نباشد، ظاهر این است که حد عرفات است. کما این که 3 روایت بلکه اکثر از 3 روایت به السنه مختلف دلالت دارد که نمره خارج از عرفات است. وقوف در نمره کفایت نمی کند. نمره احد حدود عرفه هست که نزدیک به عراق هم هست. اون روایات، یکی از اون روایات حدیث 6 از باب 10 است که در این حدیث و تغلراک و نمره بقیش وحیه بطن اورنه و سویه و ذل مجاز، کل اینها که مقصود ما فقط نمره هست. میفرماید نمره جای وقوف نیست، و تقل نمره یعنی اینجا نباید وقوف روز عرفه انجام بشود. فانه لیس من عرفه فلا تقفی، که این اماکن میگد اینا وقوف صحیح نیست، برای اینکه اینا از عرفه نیست، برای اینکه از حدود عرفه هست. اگه کلمه فیه اجمال دارد، و تق نمره هیچ اجمالی ندارد. به قرینه ردیف عراق قرار گرفتن، این حدیث شریف دلالت دارد که یکی از حدود عرفات نمره هست. بقیه حدیث مکان نمره را مشخص می کند که از کجا تا کجاست. کما این که در دو حدیث دیگر که در جلد 8 وسائل است، باب 2 از اقسام حج، حدیث 24 و حدیث 35 دلالت دارد که نمره از عرفات نیست، نمره خارج از عرفات است. وقوف در نمره باطل است، کفایت از وقوف در عرفات نمی کند. فعلیه، گرچه از این روایات عناوین خمسه استفاده می شود از قبیل اورنه، از قبیل ظلمجاز، از قبیل مازمان، از قبیل عراک، از قبیل نمره، 5 عنوان از این احادیث استفاده می شود که اینها جزء عرفه نیست. یکی از این عناوین خمسه اگر در مقدمه دوم تمام بشود مشکل حل است، احتیاجی به همه نیست. فعلیه، دوی از 5 که نمره و عراق بلکه اورنه بلکه ظلمجاز، کل این روایات صحیحت و سند است، دلالت می کند که این 5 مکان از عرفه نیست. حالا لیس من عرفه باشد یا لا حج لهم باشد یا لا تقفی باشد، هیچ فرق نمی کند. اینا عناوین متعدده است که همه اینها دلالت بر مدعا دارند. این مقدمه اولا علی نحو مختصر، بالله اگر مفصلش باشد باید این امکنه مشخص بشود کدامش طرف مکه است، کدامش طرف شام است، کدامش طرف مناس، کدامش حد دیگر است. اینا از حدود عرفات است. پس مطلب اول که گفتیم، بعضی از امکنه هست که قطعاً از عرف نیست، این به برکت این روایات که از ائمه علیهم السلام صادر شده است مشخص شد. مطلب دوم که باید اون هم اثبات بشود و راه اثبات اون این است که فقط به روایات اثبات بشود. اون مطلب دوم این است فی غیر واحد من الروایات آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در بعض از این امکنه نماز ظهر روز عرفه را خونده، منبر رفته، غسل روز عرفه را کرده، بعد از این کارها راهی عرفه شده است، که در بعضی از این روایات بلکه اکثر اینها ثم ذهب الى الموقف دارد. مثلا در این روایات دارد که در روز عرفه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در نمره غسل کرد، در نمره نماز ظهر و عصر را خوند، در نمره موعظه کرد. بعد از این کارها ذهب الى الموقف. و معلومه اگه این کارها از اول ظهر روز عرفه شروع شده، اذا زالت شمس تلبیه را قطع کرد، اذا زالت شمس غسل کرد، اذا زالت شمس نماز ظهر و عصر را خواند، اذا زالت شمس موعظه کرد، چهار کار، پنج کار بعد از زوال انجام شده. حالا این پنج کار یا چهار کار میخواید بگوید 10 دقیقه طول کشید، هیچ فرق نمی کنه. میخواید بگوید 1 ساعت طول کشید، هیچ فرق نمی کنه. میخواهید بگوید 1 ساعت به طول انجامید، هیچ فرق نمی کنه. جامع بین اینها این است که اول ظهر در نمره بوده، اول ظهر در عرفه نبوده. این روایات لعل 3 روایت صحیح هست بلکه اکثر، که این روایات در جلد 8 از وسائل باب 2 حدیث 4 حدیث 24 و در ابواب حلق باب 14 حدیث 1 نماز را خوند، ثم تحت الموقف، باب 9 فیضا زالت شمس، باب 9 حدیث 1 صحیح است. رسول خدا در نمره خیمه زد. بعد از این کار فیضا زالت شمس یوم عرفه فقتصل در نمره بعد از ظهر غسل کرد و صلى الظهر والعصر به اذان واحد و اقامت. تا آخر حدیث که بقیه جملاتش در تنبیهات بحث خواهد آمد، این حدیث به زمینه احادیث دیگر مطلب دوم را ثابت می کند و اون این است که در روز عرفه بفرمایید نیم ساعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عرفات نبوده، برای اینکه نمره در مطلب اول گفتیم لیس من العرفات. می خواهید بفرمایید این کارها یک ساعت طول میکشه، پنج ساعت طول میکشه؟ جامعش این است که اول ظهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در عرفات نبوده است. نظریه دوم چی میگفت؟ میگفت وقوف در عرفات از اول ظهر واجب نمی باشد. این روایات هم با این دو مقدمه می گوید وقوف در عرفات از اول ظهر واجب نبوده است. بر این اساس جماعتی مثل صاحب هدایه، مثل مرحوم نراقی، ذخیره، مدارک، همه این محققین آمدن قول به اول زوال را توجیه کردن. میگویند مقصود این محققین از این که وقوف در عرفه از اول ظهر است، یعنی کارهای عرفه از اول ظهر باید انجام بشود. لذا میگویند مراد از اول زوال اول عرفی است، که اول عرفی با اشتغال به مقدمات عرفه هم می سازد، کارهای عرفه را دارد انجام می دهد، نماز روز عرفه را می خواند، غسل روز عرفه را انجام می دهد. فعلیه به مقتضای این دو مقدمه که هر دو مستفاده از روایات هست، این است که وقوف در عرفه از اول زوال وقوف عرفی است، نه وقوف حقیقی است که اول شروع به زوال باید اونجا باشد. نه، کی گفت باید اونجا باشد؟ روایات میگن اونجا نباید باشد، یعنی میگن اگر نبوده مانعی ندارد. چرا؟ برای اینکه رسول خدا و ائمه علیهم السلام کارهای عرفه را در اول زوال در نمره یا سایر حدود عرفات انجام داده اند. این قایت ما قیل و یمکن و ان یقال در نظریه دوم بر این اساس اگه 10 دقیقه بعد از زوال رسید حجش صحیحه، نیم ساعت بعد از زوال رسید حجش صحیحه، حالا اما مطلقا یا بگیم در مواردی که مشغول به این کارها بوده که اون خودش باز اختلاف شدیدی است بین فقها که در تنبیهات این بحث ان شاء الله تعالی خواهد آمد. فعلیه دلیل بر نظریه اولا تقدم الکلام، دلیل بر نظریه ثانیه این روایات است. در استدلال برای این نظریه بی این روایات اوهامی وجود دارد که اغلب این اوهام از صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه است، که صاحب جواهر هم در مقدمه اولا مناقشه می کند هم در مقدمه ثانیه مناقشه می کند که این مناقشات صاحب جواهر واحدن بعد واحد ان شاء الله تعالی خواهد آمد.
اللهم صل على محمد.